تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دست کم 16 نفر در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در جنوب عراق کشته شدند. شمار قربانیان بمبگذاری امروز در لاهور پاکستان به دست کم 25 نفر رسید. رئیس جمهوری اندونزی با مقام‌های جمهوری اسلامی در تهران گفتگو کرد. نه روز تا نوروز، توماج تاهبازم در ساعت 18:30 دقیقه روز 21 اسفند ماه 11 ماه مارس در یک مجله شامگاهی دیگه با همه همکارایی که برای تولیدش گزارش تهیه کردند مصاحبه کردند و خبرها رو زیر رو کردند. مهمان شما این تا یک ساعت دیگه. دعوتتون میکنیم که شما هم با ما بمونید. قبل از اینکه بیشتر از خبر بشنویم و اول سری بزنیم به خود خبرها با الهه روانشاد. عصر بخیر خانم روانشاد.
عصر شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا هم بخیر و خوشی باد. پلیس عراق اعلام کرد یک اتوبوس مسافربری در جنوب این کشور در استان زیقار در پی برخورد با بمب کنار جاده‌ای منفجر شد که دست کم 16 کشته و 22 مجروح بر جای گذاشت. به گفته پلیس ناصریه این اتوبوس حامل زائران شیعه از شهر نجف به بصره می‌رفت. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در دفتر پلیس و یک مکان تجاری در شهر لاهور در پاکستان دست کم 25 کشته بر جای گذاشت. انفجار شدیدتر در مرکز شهر لاهور در طبقه 8 ساختمان اداره پلیس فدرال روی داد، جایی که محل اقامت واحدهای ویژه ضد تروریستی بوده است. در این انفجار دست کم 21 نفر کشته شدند. دومین انفجار که 4 کشته بر جای گذار در نقطه دیگر از شهر لاهور و در یک مرکز تجاری بود. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان این انفجارهای به گفته او وحشیانه را محکوم کرد و گفت چنین رویدادهایی نمیتواند مانع مبارزه دولت او علیه تروریسم شود. هفته پیش نیز دو بمبگذار انتحاری با حمله به یک دانشگاه نیروی دریایی در لاهور دست کم 5 نفر را کشته و 19 تن را زخمی کردند. سوسیلیا بامبانگیوت هویونو رئیس جمهوری اندونزی امروز سه‌شنبه در تهران با محمود احمدی نژاد همتای ایرانیش گفتگو کرد و دو طرف 5 سند همکاری از جمله طرح تأسیس یک پروژه مشترک پالایشگاه نفت در اندونزی را امضا کردند. رئیس جمهوری اندونزی از دیشب برای گفتگوهای با ایران به منظور تحکیم مناسبات در زمینه انرژی و موضوع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی وارد تهران شد. از میان 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل، اندونزی تنها کشوری بود که به قطعنامه اخیر تشدید تحریم‌های ایران رأی ممتنع داد. آقای احمدی نژاد پس از دیدار با رئیس جمهوری اندونزی، موضع این کشور در قبال قطعنامه شورای امنیت را منصفانه و قانونی دانست. رئیس جمهوری اندونزی همچنین با آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز ملاقات می‌کنند. وزارت خارجه عراق در بیانیه اعلام کرد که امروز در بغداد مذاکرات با آمریکا بر سر آینده مناسبات دو کشور از جمله موضوع حضور موقت نیروهای آمریکایی در عراق آغاز شده است. قرار است در این مذاکرات مسائلی مانند احتمال استقرار پایگاه‌های دائمی آمریکا در عراق، شمار نیروهای آمریکایی که در این پایگاه‌ها باقی می‌مانند و مدت زمان حضور آنها بررسی شود.
و بیشتر از خبر در مجله شامگاهی امروز از جمله خواهید شنید. انتخابات ایران از تلویزیون به سینما کشیده شد زمانی که مجلس آلمان هم به کارزار انتخاباتی ایران پیوست. از زبان آمار درصد حمایت عمومی از حمله به ایران کم می شود. برای اولین بار در جهان عرب جایزه بزرگ کتاب عربی به بزرگی جایزه بوکر. در همین مجله امروز از همین رادیو و همین ساعت میزبان ما باشید تا ساعت 19:30 دقیقه. و از بین آخرین خبرهایی که خبر هم مربوط به برنامه اتمی ایران میشه و حضور رئیس جمهور اندونزی در ایران که خبرهاش رو شنیدید، سوسیلو بامبانگ یوتهویونو در جریان دیدارش از ایران امروز به خبرنگاران گفت ما اعتقاد داریم که همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی باید تقویت بشه تا از سیاسی شدن برنامه هسته‌ای ایران جلوگیری بشه. از داغی پرونده اتمی ایران کم نشده که توی شلوغی بازار خرید و فروش نوروز انتخابات هم کم کم از راه میرسه و این وسط پای آلمانی ها هم به انتخابات ایران کشیده شد و این بار خیلی جدیتر از گفتگوی محمد رضا خاتمی با سفیر اون کشور که انتقادهای تندی رو هم با خودش در پی داشت. مجلس آلمان با صدور قطعنامه ای که امضای همه گروه‌های سیاسی حاضر توی مجلس پای اون هست از دستگاه رهبری ایران خواسته تا زمینه انتخابات آزاد رو در ایران فراهم کنه. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان و این قطعنامه که دیگه فقط به زبان آلمانی نیست.
در آستانه انتخابات روز جمعه در ایران، مجلس آلمان بوندستاگ با صدور قطعنامه‌ای از دستگاه رهبری ایران خواسته است زمینه انتخابات آزاد را برای همه گروه‌های سیاسی از جمله اصلاح طلبان فراهم سازد. بر این قطعنامه همه فراکسیون‌های پارلمانی از اعصاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات گرفته تا دموکرات‌های آزاد، سبزها و چپ‌ها مهر تایید زدند. در این قطعنامه از انتخاباتی منصفانه و حق برابر برای همه جریان‌های سیاسی در کارزار انتخاباتی سخن به میان آمده و در ادامه این قطعنامه نمایندگان مجلس آلمان نه تنها نسبت به برقراری تماس‌ها با مجلس ایران ابراز علاقه کرده، بلکه خواهان دیدار با نمایندگان همه احزاب و جریان‌های سیاسی در ایران نیز شدند. بوندستاگ در این قطعنامه خود ضمن ابراز نگرانی از رد گسترده صلاحیت‌ها به نقل از جریان‌های اصلاح طلب نوشته است این طیف تنها می‌تواند برای حدود 20% کرسی‌های مجلس آینده نامزد داشته باشد و سپس یادآور شده که تنها از طریق مجلسی که آراء مردم را بدون تقلب نمایندگی کند می‌توان بر چالش‌های سخت در آینده غلبه کرد. در میان آنگلیکا بر، سیاستمدار آلمانی از حزب سبزهای آلمان و رئیس گروه ایران در مجلس اروپا، در گفتگو با ما با اشاره به برقراری تماسها با مجلس هفتم در ایران گفته است باید صبر کرد و دید طرفهای گفتگویش در مجلس بعدی ایران چه کسانی خواهند بود.
Wir haben jetzt natürlich Kontakte, wir warten die Wahl ab. Ich weiß nicht, wer nach der Wahl mein Ansprechpartner im Majlis sein wird.
آنگلیکا بر با این حال اضافه کرده است که با نمایندگان ایران در بروکسل پایتخت بلژیک سرگرم بحث و گفتگوست. شهرام میریان، رادیو فردا.
خداکرم بخشی از استاکهلم برامون یک ایمیل زد در مورد همین گزارش که ساعت قبلی هم پخش شده و در مورد بیانیه مجلس آلمان که شنیدید از شهرام میریان. نوشته این که با سلام، درخواست مجلس آلمان برای انتخابات آزاد در ایران برای نمایندگان این مجلس جای سرفکندگی و شرمندگی دارد. چرا؟ کیست که نداند واژه آزادی در ایران جایی ندارد؟ بیچاره مردم آلمان که باید از داشتن چنین نمایندگانی شرمنده باشند. رادیو فردا هم چشم به راه چنین مطالبی است که به ترتیبی آب در آسیاب دوستان آخوند خود بریزد، با ابراز شرمندگی در برابر مردم ایران که شما غربی ها با تمام نیرو هوای آخوندها را دارید. خدا کرم بخشی، استاکهلم. واقعیت اینجاست که ایمیل آقای بخشی رو همش رو نمیشد خوند. به هر حال به همه شنونده های رادیو فردا، چه در اس ام اس هایی که میزنن، چه در ایمیل ها و پیام های تلفنی، سیاست ما در رادیو فردا اجازه نمیده تا جمله هایی که خیلی خارج از عرف معمول در کلام نوشته یا گفته میشه رو پخش کنیم. آقای بخشی، به هر حال از ایمیل شما هم متشکریم و پیشاپیش سال نو رو به شما تبریک میگیم. از مجلس تا مجلس، از آلمان تا ایران، روز شمار انتخابات ایران نشون میده که فقط نزدیک به 60 ساعت مونده تا برگزاری انتخابات. خبری که امروز جز خبرهای شنیدنی مربوط به انتخابات وارد شدن سینماگران ایرانی به این کارزار سیاسیه، در واقع سینمایی های ایرانی. ولی دلیل ورود سینمایی های ایران به این کارزار فقط سیاسی نیست و این وسط انتخابات از تلویزیون به سینما کشیده میشه. بیشتر در مورد این انتخابات بشنویم از حسن جعفری.
در روزهای باقی مانده تا انتخابات، بیشترین تلاش نامزدها و جناح‌ها صرف موضوع مهمی به نام تبلیغات شده است. تبلیغات در انتخابات این دوره تمایزی آشکار با دوره‌های پیش دارد. بر اساس قانونی که در مجلس به تصویب رسید، چاپ و الساق پوستر و عکس‌های تبلیغاتی نامزدها بزرگتر از 10x15 سانتی متر ممنوع است. علیرضا افشار، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور:
چون عده‌ای پول ندارن، نمی‌خوان وابسته به یک قدرت مالی هم بشن. ما باید فرصت‌های مساوی برای نامزدهای انتخاباتی در تبلیغات ایجاد کنیم.
اما در چارچوب همین تبلیغات، تحت قوانین جدید بود که ائتلاف اصلاح طلبان نسبت به طرفداری آشکار و بی‌پرده نهادهای دولتی از یک جناح خاص و اعمال محدودیت نسبت به جناحی دیگر اعتراض کردند. مصطفی تاج‌زاده، عضو شورای سیاسی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از همین محدودیت‌ها می‌گوید:
ما اصلاح طلبان رسانه نداریم، روزنامه نداریم. اونور روزنامه‌های دولتی الان ببینید، ایران، جام جم، همشهری و کیهان برخلاف قوانین رسماً به نفع جریان اصولگرا تبلیغ میکنه.
بازیگر نقش اول عرصه تبلیغات سیمای جمهوری اسلامی است. تلویزیون دولتی ایران با پخش برنامه‌های پرشمار، روش‌های گوناگون را به کار گرفته است که از بینندگان می‌خواهد در انتخابات شرکت کنند و البته این خواست را با زبان‌ها و گویش‌های مختلف تکرار می‌کند.
آرامش مملکت بنده. özümüz öz sərnivəşdimizə hakim olaq.
Dəri xüsus bələzər mən avan o ti fəaliyyətə, o ti zəhmətənə bələzər mən qiştirəkənə.
Məşqəm bəsəlmanə il halbuki, hən millət.
Məni rəy yək tiri və qəlb dəşmənəni yiyirən.
Göz ayəndəmizə təzmin edək bu işinə.
Bütün tamam ərkən bəhəm verizə, ya درست کنه یا خراب کنه.
در میانه همین تبلیغات تلویزیونی بود که ائتلاف اصلاح طلبان نسبت به آنچه طرفداری آشکار و بی‌پرده صدا و سیما از یک جناح خاص خواند اعتراض کرد. نجف قلی حبیبی نامزد ائتلاف اصلاح طلبان در تهران گفت صدا و سیما تکلیفی جز تخریب اصلاح طلبان برای خود متصور نشده است. هفته گذشته محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران حاضر نشد با خبرنگار صدا و سیما مصاحبه کند. اما بلافاصله پس از پخش این خبر مصاحبه ای از مهدی کروبی پخش شد که اصلاح طلبان آن را تلاش صدا و سیما برای رویاروی هم قرار دادن دو چهره اصلاح طلب نامیدند.
تشکر میکنیم از صدا و سیما در تلاش هایی که داره میکنه برای بسیج نیروها. من واقعا سپاسگزاری میکنیم.
از سوی دیگر حمایت هنرمندان تلویزیون و سینما از فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان نیز در جمهوری اسلامی خبرساز شده و کار به تایید و تکذیب هایی بسیار رسیده است. روز گذشته بیانیه‌ای با امضای 170 نفر از هنرمندان سینما، تئاتر و تلویزیون در حمایت از فهرست انتخاباتی ائتلاف اصلاح طلبان در سایت های خبری انتشار یافت. نام 170 هنرمند سینما، تئاتر و تلویزیون ایران پای این بیانیه دیده میشد. ساعتی بعد خبرگزاری نیمه رسمی فارس با انتشار خبری فوری اعلام کرد تعدادی از هنرمندان امضای خود را در این بیانیه تکذیب کردند. نام بهاره رهنما بازیگر سینما و تلویزیون نیز در شمار تکذیب کنندگان ذکر شده بود. اما خانم رهنما بازیگر سریال های روشن‌تر از خاموشی، من یک مستأجرم و کتاب فروشی هدهد با ارسال نامه‌ای به ستاد خبری ائتلاف اصلاح طلبان اخبار رسانه ها را تکذیب کرد و گفت که حمایت از بیانیه اصلاح طلبان را با اعتقاد انجام داده است. پس از آن وبسایت نوروز خبر داد که حراست سازمان صدا و سیما هنرمندان را برای تکذیب حمایت خود از لیست ائتلاف اصلاح طلبان تحت فشار گذاشته است. طبق قانون انتخابات جمهوری اسلامی، رادیو تلویزیون دولتی باید در انتخابات بی‌طرفانه عمل کنند و جانب هیچ یک از نامزدها و گروه‌ها را نگیرند.
تازه انتخابات رو شنیدیم از حسن جعفری، نوبت نظرهای شماست، ولی قبلش یادآوری، همه میتونن توی پوشش خبری انتخابات ایران شرکت کنن، کافیه به ما اسمس بزنید، ما با شما روز انتخابات تماس میگیریم، شماره اسمس ما هم هست 2420-733-595-555.
با توجه به رد صلاحیت گسترده نظارت استثباقی که شورای نگهبان انجام دادن، قطعا دو راه بیشتر نمونه، انتخاب بین بد و بدتر. ایرانی ها به عنوان انسان های آزاده و روشن فکر باید به عنوان انسان های زنده و فعال همین انتخاب بد رو هم ازش نگذرن و نذارن حکومت به دست انجمن حجتیه و طرفداران تندروی احمد نژاد بیفته.
عمدتا نه با حمله نه با تحریم موافقند. از زبان آمار، یک نظرسنجی جدید که وسیله مؤسسه گلوبسکن با همکاری مؤسسه به اسم برنامه دیدگاه‌های سیاسی بین المللی برای سرویس جهانی بی بی سی انجام شده نشون میده که عمده پرسش شونده ها با تحریم اقتصادی ایران و حمله نظامی به این کشورم مخالفند. امیر زمانی فر از رادیو فردا.
بر پایه یک نظرسنجی جدید که توسط مؤسسه گلوبسکن با همکاری مؤسسه‌ای به نام برنامه دیدگاه‌های سیاسی بین‌المللی وابسته به دانشگاه مریلند در آمریکا برای سرویس جهانی بی بی سی انجام شده است، پشتیبانی از تحریم‌های اقتصادی تهران و برخورد نظامی با جمهوری اسلامی در 13 کشور از 21 کشور حاضر در این نظرسنجی تا اندازه چشمگیری کاهش یافته است. بر اساس این نظرسنجی، نتیجه به دست آمده نسبت به نظرسنجی مشابهی که در ماه ژوئن سال 2006 بی بی سی انجام داده، پشتیبانی از تحریم‌های اقتصادی یا بهره‌گیری از گزینه نظامی به گونه‌ای چشمگیر کاهش یافته است. به نظر داگ میلر، مدیر مؤسسه گلوبسکن در لندن، برنامه هسته‌ای ایران برای مردم دنیا عادی شده است.
I think the poll suggests that people have become somehow used to the
به نظر من مردم به وضعیت ایران عادت کردند و دیگه خواهان اقدامات شدیدتر علیه این کشور نیستند.
از مجموع کشورهایی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند، تنها 3 کشور اسرائیل، کره جنوبی و ترکیه خواهان اقدامات شدیدتری چون تحریم‌های شدیدتر اقتصادی تهران و اقدام نظامی بر ضد جمهوری اسلامی شده اند. برخی از کشورها که پرسش شوندگان در آنها از این اقدامات حمایت نکرده اند، عبارتند از استرالیا، بریتانیا، آلمان، کانادا، آمریکا و مکزیک. هنوز مشخص نیست که پس از دور سوم تحریم‌های تنبیهی و مجازات‌هایی که سازمان ملل بر ایران اعمال کرده است، نتیجه این نظرسنجی تغییر کرده است یا خیر. آقای میلر معتقد است گزارش نهادهای امنیتی آمریکا که اخیراً منتشر شد در این تغییر نگرش بسیار مؤثر بوده است.
Two possible reasons. One was the polling did follow the publication of national.
یکی از دلایل این تغییر نگرش گزارش نهادهای اطلاعاتی امنیتی آمریکا بود که توش اومده بود ایران برنامه هسته‌ای خودش رو در سال 2003 متوقف کرده. این گزارش و پوشش خبری وسیعی که به اون داده شد تأثیر زیادی روی افکار عمومی بر جای گذاشت. دلیل دوم این که چون این اقدامات از نظر مردم نتیجه قابل توجهی در تغییر رفتار دولت ایران نداشته، به همین دلیل مردم به اونا عادت کردن و اونا رو بیفایده میدونن.
ضریب خطای این گزارش بین 2.4 تا 4.4 درصد متغیر بوده است.
شنونده رادیو فردا هستید.
با ما بمانید.
تا دیروز فقط دانشگاه شیراز بود، از دیروز دانشکده پزشکی شیراز هم به جمع معترضین پیوست. تأسفانه دانشکده پزشکی شیراز برای دومین روز در میدان اصلی دانشگاه علوم پزشکی ادامه داره. این تجمع بعد از بازداشت 8 نفر از دانشجوهای پزشکی روز یکشنبه گذشته، این بازداشت در واقع روز یکشنبه گذشته روی داد و عصر دیروز 4 نفر از اونها آزاد شدن، اما از سرنوشت 4 نفر دیگه هنوز اطلاعی در دست نیست. سعید هاشمی.
به گفته یکی از دانشجویان دانشگاه پزشکی شیراز، امروز حدود 300 نفر از دانشجویان در میدان اصلی دانشکده تجمعی اعتراضی برگزار کردند.
امروز منتظریم که بقیه دوستان جناب آقای دکتر احمدی، دکتر دیناری، دکتر خیراتی و دکتر امیریان آزاد بشن. الان در حال رایزنی با مسئولان دانشگاه است. بچه‌ها در حال تحصن کردن است، در حال تجمع هستند. تجمع شکل می‌گیره، ولی لینکی که برقرار کرده بودیم با مسئولان دانشگاه اعلام کردن به ما که امروز هم این 4 نفر آزاد میشن، ولی ما نمیتونیم دو حرفشون حساب کنیم چون بارها ما رو دور زدن.
اعتراض دانشجویان دانشکده پزشکی شیراز روز یکشنبه 19 اسفند پس از آن صورت گرفت که مراسم سخنرانی که انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی به مناسبت روز ملی شدن صنعت نفت تدارک دیده بود، توسط گارد ویژه نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد.
حدود ساعت 3:20 جلوی تالار رسیدیم. 100 متری تالار مواجه شدیم با یگان‌های ویژه و مامورای لباس شخصی اطلاعاتی با مشت و لگد و باتوم حمله وحشیانه‌ای به سمت ما بردند.
قرار بود در مراسم بزرگداشت ملی شدن صنعت نفت، حسن یوسفی اشکوری و ابوالفضل بازرگان سخنرانی داشته باشند. مسئولان دانشکده پزشکی میگویند مجوزی برای برگزاری این مراسم صادر نشده بود، اما انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی میگوید از یک هفته پیش از مراسم به مدیران دانشکده اطلاع داده بودند.
صبح روز 19 اسفند صحبتی که با بچه‌ها داشتن حراست و اطلاعات با روی گشاده فرمودند که شما میتونید برنامه‌تون رو برگزار کنید.
تشنج اخیر توسط دانشجویان رشته پزشکی پس از آن صورت میگیرد که هفته گذشته در دانشگاه شیراز، دانشگاه دیگری که دانشجویان رشته‌های علوم انسانی، هنر و معماری در آن تحصیل می‌کنند، بیش از 10 روز صحنه نمایش اعتراضات دانشجویی بود. دانشجویان دانشگاه شیراز خواهان استعفای مدیر دانشگاه خود بودند که به گفته آنها محیط دانشگاه را پادگانی و امنیتی کرده است.
دومین روز تجمع اعتراضی دانشکده در دانشکده پزشکی شیراز. و ما بین خبرها و شنیده‌های اقتصادی امروز، بذارید اول یک سوال از خود شما بکنم. به نظر شما نرخ بهره در ایران باید چقدر باشه؟ این سوال از اونجایی شکل میگیره که با وجود انتقادهای زیاد بانکدارها به دولت محمود احمدی نژاد، هنوز نرخی که سرمایه گذاران و بانکها میخوان اعلام نشده و سال گذشته هم فقط با 12-13% موافقت شد. نرخی که باید بر اساس باید بر اساس تورم تعیین بشه و امسال یک مقام آگاه در بانک مرکزی به روزنامه سرمایه گفته که حداقل 20% خواهد بود، یعنی حداقل 7% بیشتر از اونی که خود دولت پارسال اعلام کرده بود. ولی آیا اگه دولت آقای احمدی نژاد حتی با نرخ جدید بهره بانکی موافقت بکنه، مشکل بانک‌ها حل خواهد شد؟ پشت خط تلفن رادیو فردا احمد علوی، استاد اقتصاد مقیم استکهلم سوئد است. آقای علوی،
من فکر نمی‌کنم که مشکل رو بشود با این گونه سیاست‌گذاری حل کرد، به خاطر اینکه نرخ بهره در ایران باید خیلی بیش از این باشه. بیش از تورم، همونجور که ممکنه
منظورتون ببخشید بیش از نرخی که اعلام شده همون بیش از 20 درصد باید باشه.
بیش از 20 درصد
حدوداً فکر میکنین چقدر باید باشه جناب علوی؟
ببینید اخیراً مرکز مطالعات مجلس اعلام کرد که نرخ تورم در ایران چیزی بین 30 الی 40 درصده. طبق معیارهای بین‌المللی نرخ بهره باید چیزی بیش از این باشه که هم بپوشونه به اصطلاح تورم رو، همین که اون هزینه سرمایه رو هم تامین بکنه. هزینه سرمایه به خاطر نبود امنیت، نبود سیاست‌های به اصطلاح سیاسی و اقتصادی مناسب و همچنین تنش بین‌المللی بالاست، و هزینه تورم هم خب هزینه ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران. بنابراین اگر حرف مسئولین مرکز پژوهش‌های مجلس درست باشه، یعنی نرخ تورم چیزی بیش از 40% باشه، نرخ بهره باید چیزی بیش از این میزان باشه تا بتونه سرمایه گذار رو تشویق بکنه به سرمایه گذاری.
ولی آقای علوی یه چیز دیگه هم اینجا بپرسم، نرخ بهره بیش از 40% فکر کنید برای مردم غیر سرمایه گذار، مردم کوچه و بازار، نرخ بهره خیلی زیادی نیست؟
چرا، نرخ بالاییه، ولی کن ما اینجا دو تا بازیگر داریم در عرصه اقتصاد، یکی سرمایه گذارانند که در واقع میخوان قرض بکنن از بانک، منتها همزمان عده دیگری هستن که قرار است که پولشون رو به بانک وام بدن. اونایی که قرار است که پولشون رو وام بدن با این مقدار بهره حاضر نیستن پولشون در اختیار بانک قرار بدن.
بذارید آقای علوی، من متوجه میشم که اینجا یعنی نرخ بهره چه اینقدر پایین که اعلام شده و قبلا نسبت بهش اعتراضاتی شده و چه اونقدر بالا که شما دارید میگید، در هر دو حالت برای بانک ها مشکل ایجاد میکنه.
بله، به این دلیله که اساسا مسئله بهره دقیقاً قبل از اینکه مسئله اقتصادی باشه یه مسئله سیاسیه، به خاطر اینکه شما برای اینکه بتونید نرخ بهره رو بیارید پایین، باید ریسک سرمایه گذاری در ایران رو بیارید پایین، و این مستلزمی که شما تجدید نظر بکنید در سیاست خارجیتون، در سیاست‌های داخلیتون، هم از سیاست‌های اقتصادی یا سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی.
آقای احمد حاتمی یزدی، مدیرعامل قبلی بانک صادرات، به هر حال پیش‌بینی کرده که نرخ سود بانکی همون 12% باقی میمونه. اگه دولت قبول نکنه نرخ جدید بهره بانکی رو، اون موقع برای بانک‌ها چه اتفاقی میفته؟
در این صورت نقدینگی از دایره مدیریت بانک‌ها خارج میشه و به بازار سرمایه، بازار سفته بازی و دلالی، بازار
سیاه در واقع منظور،
بله، منتقل خواهد شد. کما اینکه الان طبق اطلاعاتی که ما داریم نرخ بهره در بازار چیزی بیش از 50% و این باعث خواهد شد که نرخ تورم از اون چیزی هم که امروز هست بالاتر بره.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد. تلفنی هم داشتیم از یکی از شنونده های رادیو فردا در مورد گرونی و تورم تو ایران. من بهتر چیزی نگم در این مورد، با هم بشنویم.
همین جمعه گذشته یک دختر 17 ساله بر اثر فقر و نداری اینقدر این فکر این خورد تا خودش آتیش زد. من که دارم صحبت میکنم، من خودم این دختر آتیش عروش خاموش کردم. پدری داره معلول، مادری داره بدبخت، تو یک خرابه نشستن. آیا مسئولین با این خط فقر عدد و رقمی بزنن چند درصد چه رنگیه؟ به نظر من که این خط فقر نه رنگ داره، نه عدد داره، نه پوست داره، نه استخون داره. و خواهش میکنم برای رضای خدا و روح اون مظلوم این حتما پخش بکنید. از آبادان تماس میگرفتم.
و بزرگی بزرگترین جایزه های کتاب جهان، اما بین کشورهایی که از جمله کشورهایی هستند که کمترین تعداد چاپ کتاب در جهان رو دارن، کشورهای عربی برای اولین بار دست به برپایی مسابقه بهترین کتاب ادبی سال زدن که به بزرگی جایزه جهانی بوکره. اولی گزارش در این مورد از نیما تمدن بشنویم، بعد برمیگردیم در این مورد یکم بیشتر صحبت میکنیم.
واهی غروب نوشته بها طاهر، نویسنده 68 ساله مصری، توانست در رقابت با 5 نامزد نهایی جایزه بهترین کتاب ادبی سال در جهان عرب جایزه اصلی را به دست آورد. جایزه ادبی معادل 50,000 دلار. جایزه‌ای که بر اساس مدل جایزه ادبی بوکر در بریتانیا طراحی شده و از همین رو برخی رسانه‌های عربی این رویداد را البوکر العربیه نامیدند. 6 نامزد نهایی برای دریافت این جایزه علاوه بر واهی غروب از بها طاهر، 2 اثر از لبنان و 3 اثر دیگر از سوریه، اردن و مصر بودند. فصل مشترک در مضمون همه این آثار مسائل و مصائب بخش‌های مختلف منطقه خاورمیانه است، از جنگ‌های داخلی تا زندگی در تبعید. بنیاد امارات، مؤسسه خیریه‌ای که به همت امیر ابوظبی و با هدف گسترش و ارتقای مسائل فرهنگی، هنری و آموزشی ایجاد شده، مجری برگزاری مراسم اهدای جایزه به بهترین داستان در جهان عرب است. این مؤسسه با صرف مازاد درآمدهای دولت در راه انتخاب بهترین اثر ادبی سال، امیدوار است به باروری ادبیات جهان عرب کمک کند. ادبیاتی که گرچه نماینده جامعه 300 میلیون نفری جهان عرب است، اما با فقدان مخاطب پیگیر و فعال مواجه است. به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن، در حالی که به شکل سنتی و به خصوص در قرن اخیر شهرهای قاهره، بیروت و بغداد اصلی ترین منابع تولید فرهنگ و ادبیات عرب محسوب می شدند، در سالهای اخیر مقامات ابوظبی و دبی تلاش دارند تا با بهره گیری از درآمدهای دولتی جایگاه امارات متحده عربی را در مسائل فرهنگی ارتقا دهند.
نیما تمدن گزارش میداد سال 1991 بر اساس آمار 1.1% از کل چاپ کتاب در جهان متعلق به کشورهای عربی بود. نهاد فرهنگی اتحادیه عرب میگه از سال 94 تا 2001 نزدیک به 4700 عنوان کتاب تو کشورهای عربی منتشر شده. برای مقایسه در بریتانیا که بیشترین تعداد چاپ کتاب رو دو سال پیش داشته 206,000 عنوان و در ایران در سال 96 15,000 جلد کتاب منتشر شده. راکن رول فقط سبک موسیقی نیست. به قول جان لنون، راکن رول جهانی است پر از زیبایی‌های ناتمام. این بار دروازه‌های این جهان بزرگ به روی 7 قهرمان جدید دیگه باز میشه. حالا اگه از موسیقی این قهرمان‌های جدید خوشتون میاد یا نه، اون دیگه یه حرف دیگه است. در مراسم امسال تالار مشاهیر راکن رول در نیویورک چه گذشت؟ مریم منظوری.
در 23مین مراسم سالانه معارفه نام‌های جدید به تالار مشاهیر راکن رول یا راکن رول هال آف فیم که شامگاه دوشنبه در هتل والدورف آستوریای نیویورک برگزار شد، این افراد معرفی شدند: مدونا، خواننده پرآوازه موسیقی پاپ، جان ملنکمپ، کنی گمبل و لئون هاف، چهره‌های بلند آوازه راک، لئونارد کوهن، آهنگساز و چهره ادبی کانادایی، The Dave Clark Five، گروه راک 5 نفره بریتانیایی، گروه راک اینسترومنتال The Ventures و لیتل والتر، نوازنده خوش‌ذوق سازدهنی. در وبسایت راک اند رول هال آف فیم نوشته شده تنها چند هنرمند در قلمرو موسیقی پاپ وجود دارند که حقیقتاً میتوان آنان را به معنای کلاسیک و هنری شاعر نامید، از جمله باب دیلن، لورید، جونی میشل و فیل آکس. و لئونارد کوهن در میان صدر نشینان این فهرست ممتاز است. لئونارد کوهن 74 ساله پیش از آن که به عنوان آهنگساز صاحب نام شود، چهره‌ای تثبیت شده به عنوان شاعر و نویسنده است. کوهن در شهر مونترال کانادا متولد شده و رشد کرده، شهری که به خاطر تاریخ و فرهنگ غنیش در خدمت سه شیفتگی کوهن قرار گرفت، یعنی رمانس، مذهب و سیاست. Susan takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، آقای کوهن به خاطر نوشتن ترانه‌هایی مثل سوزان و هاللویا، اگر معروف‌ترین نباشد، یکی از بهترین هاست. به نوشته کتاب گینس که رکوردهای جهان را ثبت می کند، مدونا موفق ترین زن هنرمند در تمامی اعصار است. در وبسایت هال آف فیم درباره او نوشته شده که مدونای 50 ساله نه تنها در جهان موسیقی بلکه در کل جهان یکی از قابل توجه ترین چهره هاست. اولین چهره پاپ چند بچی است که از موسیقی پاپ رقصی به سینما، تلویزیون، ویدیو، جهان مد و نشر راه یافت و همزمان به سطحی از شهرت رسید که میتوان آن را با مرلین مونرو، بازیگر افسانه ی هالیوود، مقایسه کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مادونا در این ضیافت لحظات کلیدی زندگی حرفه‌ای خود را به یاد آورد. از زمانی که اولین نوار آزمایشیش را برای یک کمپانی صفحه پرکنی ضبط کرده تا وقتی که روی صحنه است و در مقابل هزاران زنی ایستاده که مانند خودش لباس پوشیدند. مدونا از یکی از معلم‌هایش یاد کرد که زمانی که 14 سال داشت به او گفت به دنبال رویاهایش برود. مدونا گفت حتی کسانی که او را بی استعداد، چاق و خواننده یک شبه خواندند به او کمک کردند. او گفت این افراد مرا وادار کردند که مرتب خودم را زیر سوال ببرم و حولم دادند که بهتر شوم.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 است و شما یک بار دیگه بخیر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. باید بگم در واقع همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. 30 دقیقه دیگه با شما خواهیم بود. یک بار دیگه خبرها رو مرور کنیم. خانم روانشناس دست بخیر.
عصر شما هم بخیر و شنوندگان گرامی. پلیس عراق اعلام کرد یک اتوبوس مسافربری در جنوب این کشور در استان زیقار به برخورد با بمب کنار جاده‌ای منفجر شد که دست کم 16 کشته و 22 مجروح باقی گذاشت. به گفته پلیس ناصریه این اتوبوس حامل زائران شیعه از شهر نجف به بصره می رفت. با افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی که تا حد رکوردی تازه، ارزش دلار آمریکا بار دیگر سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس قیمت هر بشکه نفت خام شیرین برای تحویل در ماه آوریل امروز سه‌شنبه در بازارهای اروپایی به 108 دلار و 41 سنت رسید. افزایش بهای نفت در حالی است که آژانس بین المللی انرژی درباره این وضعیت هشدار داده است. آژانس بین المللی انرژی معتقد است با توجه به تقاضای روزافزون چین و دیگر بازارهای نفتی تازه بعید است که راهی برای کاهش قیمت نفت پیدا شود. وزارت خارجه عراق در بیانیه اعلام کرد که امروز در بغداد مذاکرات با آمریکا بر سر آینده مناسبات دو کشور از جمله موضوع حضور موقت نیروهای آمریکایی در عراق آغاز شده است. قرار است در این مذاکرات مسائلی مانند احتمال استقرار پایگاه‌های دائمی آمریکا در عراق، شمار نیروهای آمریکایی که در این پایگاه‌ها باقی می‌مانند و مدت زمان حضور آنها بررسی شود. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در دفتر پلیس و یک مکان تجاری در شهر لاهور در پاکستان بیش از 20 کشته بر جای گذارده است.
بازشکر از شما خانم روانشناس، همینجا بهتره به سراغ شاهد احمد گزارشگر رادیو فردا در اسلام آباد بریم تا از آخرین اطلاعات این بمب‌گذاری رو در واقع در لاهور بشنویم.
در پاکستان در نتیجه سه انفجار که در لاهور مرکز استان پنجاب رخ داده حداقل 28 تن کشته و 266 نفر زخمی شدند. در انفجار اولی که در ساختمان آژانس بررسی فدرال رخ داد، یک بمبگذار انتحاری خود را دم در ورودی ساختمان آژانس منفجر کرد و دنبال این انفجار بمبگذار انتحاری دوم در ماشینی که پر از مواد منفجره بود وارد محوطه ساختمان گردیده خود را منفجر کرد که منتج به کشته شدن 24 نفر گردید که شامل 13 پرسنل امنیتی می باشد. در حمله انتحاری دیگر که در حدود 15 کیلومتری محل انفجار اولی در منطقه عمدتاً مسکونی در دفتر یک آژانس تبلیغاتی رخ داد، 4 نفر کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. در مدت 8 روز این دومین بار است که در لاهور مرکز استان پنجاب پاکستان انفجارها رخ داده است. شاهد احمد، اسلام آباد.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
یه جمله رو که دو شکل میشه گفت: زنان در انتخابات، زنان با انتخابات. فریدون زرنگار، انتخابات 86 زیر ذره بین، این بار زنان.
در بخش‌های پیشینه رشته گزارش‌های تحلیلی ویژه رادیو فردا درباره انتخابات مجلس هشتم به بررسی تأثیر عواملی گوناگون بر روند انتخابات پرداختیم. در روز جمعه گذشته در آخرین بخش این برنامه ویژه مروری داشتیم بر چگونگی رفتار انتخاباتی اقشار و طبقات اجتماعی در انتخابات روز جمعه. در نهمین بخش این برنامه ویژه امروز نقش زنان و چگونگی شرکت آنان را در انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از زبان چند فعال حقوق زنان می‌شنویم.
انتخابات 86 زیر ذره بین.
بسیاری از آگاهان سیاسی ایران که رفتار سیاسی و انتخاباتی زنان ایران را در دهه‌های گذشته بررسی کردند، برانند که زنان در جریان انقلاب سال 1357 با شرکت گسترده خود در فعالیت‌های اعتراضی که آشکارترین نمونه آن حضور دائم در تظاهرات خیابانی بود، بسیاری از سنت‌های حاکم را عملاً به زیر سوال کشیدند. به گفته همین آگاهان، به رغم مخالفت رهبران متنفذ روحانی از جمله آیت الله خمینی با دادن حق رأی به زنان در بهمن 1341، در ماه‌های پیش از بهمن 1357 شخص آیت الله خمینی مخالفان نظام پیشین را از زن و مرد به فعالیت اعتراضی سیاسی فرا می‌خواند. آزاده کیان، استاد رشته جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه دونی دیدرو پاریس:
شرکت فعالانه زنان از اقشار مختلف در فعالیت‌های جنبش انقلابی سال‌های 56 و 57 به طور خودجوش آغاز شد، اما وقتی که زنان به خیابان‌ها آمدند و آیت الله خمینی که بعداً رهبر انقلاب شد از حضور فعال زنان در تظاهرات دفاع کرد بر علیه برخی دیگر از آقایون که این کار رو نمی‌پسندیدند، ولی در واقع این زمانی بود که زنان خودشون در عرصه حاضر بودند و بعد از اون هم آیات اعزامی بودند پس از انقلاب که اعلامیه‌های صادر کردند و خواستار بازگشت خواهران به خانه‌ها شدند، ولی اینجا آیت الله خمینی فتوایی صادر می‌کنه و در پاسخ به اینها میگوید که شرکت زنان در انقلاب بسیار مثبت بوده. حتی میگوید که وقتی که یک زنی به خیابان میاد، 4-5 نفر دیگر رو، یعنی همسرش رو و بچه‌هاش هم به همراه خودش به خیابان‌ها میاره و به همین ترتیب هستش که عده زیادی از مردم در انقلاب شرکت می‌کنن و در نتیجه خواهان این میشه که زنان بتونن در عرصه عمومی باقی بمونن. اما بایستی توجه داشت که ایشون منظورش از زنان البته زنان اسلامگرا بودن و نه زنان لعیقی که در انقلاب شرکت فعالانه داشتن بسیاریشون، ولی پس از انقلاب از حیطه عمومی به طور کلی حذف شدن.
به گفته تحلیلگران، پس از انقلاب زنان به سنت‌ها و سکوت در برابر مسائل سیاسی و اجتماعی تمکین نکردند و فعالیت‌های چند دهه گذشته زنان نشان از نقش فعال آنان در صحنه سیاسی دارد. همین تحلیلگران میگویند یکی از بارزترین نمونه‌های مشارکت سیاسی زنان پس از انقلاب در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در دوم خرداد 1376 و پشتیبانی بخش وسیع از آنان از محمد خاتمی، نامزد جناح اصلاحگرا و پیروز انتخابات نمایان شد. اما در آستانه انتخابات مجلس هشتم، زنان تحول طلب ایران در چه وضعیت سیاسی قرار دارند و کدام خواستهایی را دنبال می‌کنند؟ آنچنان که از لابلای برخی گزارش ها به نظر می رسد، زنان که به عنوان نیمی از جامعه شکل دهنده بخشی مهم از رویدادهای اجتماعی و سیاسی هستند، در انتخابات پیش رو شور و شوق زیادی به شرکت در رای گیری روز جمعه نشان نمی دهند. یک روزنامه‌نگار جوان در تهران در این باره به رادیو فردا چنین میگوید:
من نمیتونم به جای همه زنان و دختران ایرانی نظرم رو بیان بکنم، فقط در حوزه مثلا خودم و کسایی که حالا میدونم تا حدودی همفکرای من هستن باید بگم، اونم توی شهرهای بزرگ فکر نمی‌کنم استقبال از طرف زنها و دخترها خیلی زیاد باشه. تو شهرستان خب وضعیت مثلا متفاوته، یعنی خب زنهایی که اکثرا تو شهرستان هستن از میزان تحصیلات پایین‌تر برخوردارن، شاید خیلی هم مسائلی که توی تهران واسه خانم ها مطرح باشه یا توی شهرهای بزرگ، توی شهرستان های مسائل مطرح نباشه. یه چیز دیگه که وجود داره اینه که توی شهرستان ها در اساس قومیت ها و طایفه ای و بر این مبنا ها مردم شرکت میکنن و رأی میدن، ولی توی شهرهای بزرگ فکر نمی کنم که استقبال از طرف زن ها و دخترها خیلی زیاد باشه.
در میان بیش از 7000 نفری که خود را نامزد نمایندگی مجلس هشتم کرده بودند، تنها نزدیک به 10% آنان را داوطلبان زن تشکیل میداد و در لیست های انتخاباتی 5 گروه عمده سیاسی از 94 نامزد نمایندگی برای حوزه تهران تنها 17 نفر آنان زن هستند و در این میان جبهه متحد اصولگرایان با 6 نامزد زن رتبه اول را دارد. برخی از فعالان زن بر این باورند که زنان در شهرهای بزرگ احتمالاً از انتخابات استقبال چندانی نخواهند کرد و به هر حال به پای میزان استقبال آنان از انتخابات مجلس ششم و انتخابات ریاست جمهوری در سال 1376 نخواهد رسید. فاطمه گوارایی، فعال سیاسی از جریان معروف به ملی مذهبی و مدافع حقوق زنان در تهران:
بخش زیادی از این آرا رو در مناطق مختلف زنان ما هستند که به صندوق‌ها می‌ریزند. این تحلیل دکتر وشیری داره، معتقده که زنان در رویکردهای سیاسی عموماً محافظه‌کارتر از مردها عمل می‌کنند. به هر حال به نسبت جامعه مردان، توده زنانی که در کل کشور وجود دارند، میزان مواجهه‌شون با مسائل سیاسی و اجتماعی و تحلیل‌هایی که وجود داره و تغییراتی که باید با تغییر شرایط انجام بدن پایین‌تر از مردان هست. بنابراین پیش‌بینی من این هستش که در میان همین درصد شرکت کنندگان، بخش زیادی از آرا رو زیر همین 50% رو زنان ما تشکیل خواهند داد. البته یه نکته رو بگم، این مسئله در میان شهرهای در واقع دورتر از مرکز بیشتر مصداق داره ها، وگرنه زنان ما در مراکز برحال استان ها و علل خصوص در مرکز پایتخت از رشد و آگاهی های بسیار زیادی برخوردارن. به همون میزان هم با توجه به گروه های مرجع سیاسی که در کل کشور وجود داره و الان تقریبا میل عمومی مبنی بر عدم شرکت یا کمتر مشارکت کردن یا حمایت از حالا اون باقی مانده اصلاح طلبان نیست، اصلاح طلبان هستش، تو این روند زنان این مناطق به هر حال گرایش بیشتری برای این نوع روی کرتا از خودشون نشون میدن.
در سوی دیگر طیف سیاسی ظاهرا آنچه بی‌توجهی جناح موسوم به اصولگرا به مسائل زنان نامیده شده است، اعتراض‌هایی از جانب زنان هوادار همین جناح سیاسی را به دنبال داشته است. جا دادن نام تنها دو زن در لیست نامزدهای انتخاباتی در حوزه تهران، زنان حامی جناح اصولگرا را بران داشته است که لیست 10 نفره مستقل را با عنوان جبهه متحد زنان اصولگرا ارائه دهند. بهاره هدایت از چهره‌های شاخص فعالیت‌های دانشجویی در تهران میگوید رفتار انتخاباتی زنان و مردان تحت تأثیر عوامل گوناگون حتما یکسان نخواهد بود، اما زنان در 2 سال گذشته بسیاری از مطالبات خود را مطرح کردند که در سطح جامعه نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است.
اگه بخوایم به کل جامعه نگاه کنیم، خب مسلما مردها و زنان متفاوتی تو این انتخابات شرکت خواهند کرد، به واسطه اینکه خب شاید صدای مخالفی به گوششون نرسیده یا پیگیری کردن مطالباتشون رو از جاها و روش‌های دیگه امکان پذیر نمیدونن یا به هر دلیل دیگه ممکن در انتخابات شرکت کنن. توی این 2 سال اخیر با کارهایی که صورت گرفته در جنبش زنان، از جمله کمپین های 1,000,000 امضا و سایر کمپین هایی که به وجود اومده در مورد مطالبات مشخص زنان، دیده شده که تاثیرگذاری این روند حتی در میان سیاسیون و حتی نمایندگان تندروی مجلس تاثیر خوبی داشته و تونسته به اونجا هم راه پیدا کنه.
به باور مهرداد درویشپور، استاد جامعه شناسی در دانشگاه استکهلم سوئد و پژوهشگر مسائل جوانان و زنان، بخش قابل توجهی از زنان و به ویژه زنان شهری روز جمعه به پای صندوق‌های رای نخواهند رفت.
زنان جزو گروهی هستند که در این انتخابات شرکت بسیار کمتری خواهند داشت. بی‌اعتنایی گسترده فعالین جنبش زن به مسئله انتخابات نشان دهنده اینه که زنان این حس و علاقه و این تمایل رو در این زمینه شاهدش نیستن. باز هم اگر مقایسه بکنیم با 10 سال پیش، زنان یکی از اصلی ترین نیروهایی بودن که موجب پیروزی خاتمی و اصلاح طلبان شدن و در شرایط کنونی چه با سرخوردگی از اصلاح طلبان چه با شرایط ضد دموکراتیک این انتخابات، هیچ مطالبه ای از مسئله زنان در این انتخابات اصلا موضوع بحث هم نبوده. بنابراین به استنباط من به ویژه گروه زنان شهری و مدرن به مراتب کمتر از دوره های گذشته در این انتخابات شرکت خواهند کرد.
به باور آگاهان سیاسی، یکی از عمده ترین تحولات در دهه گذشته در ایران علاقه نشان دادن زنان و جوانان به طرح خواستهایشان و تلاش سیاسی برای دستیابی به این خواستها بوده است. فریدون زرنگار هستم و در بخش بعدی سلسله گزارش‌های ویژه فردا و در همین ساعت نقش جوانان در انتخابات را مرور خواهم کرد.
انتخابات 86 زیر ذره بین. از سه‌شنبه تا جمعه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
انتخابات 86 زیر ذره بین رادیو فردا هم در رادیو فردا و هم توی وبسایت ما، جایی که میتونید مطالب مربوط به انتخابات رو هم بخونید و جایی که میتونید توی بخش شما چه فکر میکنید در موردش بنویسید و با خواننده‌های دیگه وبسایت بحث هم بکنید، بحثی که گاهی حسابی داغ میشه. تا هفته پیش تو همین بخش، یعنی شما چه فکر میکنید، میتونید سوال هاتون رو از مهمان ویژه رادیو فردا بپرسید. هفته قبل به مناسبت 8 ماه مارس، روز جهانی زن، مهناز افخمی اولین وزیر امور زنان در ایران قبل از انقلاب مهمان این بخش بود. شهران طبری همراه خانم افخمی سوال های شما رو خونده و جواباش رو میشنوید.
وقتی مهناز افخمی چند سال پیش از انقلاب در ایران به وزارت امور زنان منصوب شد، پیش از آن چنین وزارتخانه‌ای نه در ایران وجود داشت و نه در بسیاری از کشورهای جهان. او دومین زن وزیر امور زنان پس از فرانسوا ژیرو همتای فرانسویش بود. اما از آن موقع تا کنون در بیش از 100 کشور جهان وزارتخانه امور زنان تأسیس شده و زنان در رأس آن قرار گرفتند. مهناز افخمی پس از مهاجرت از ایران در ایالات متحده آمریکا فعالیت خود را آغاز کرد. چندین کتاب و مقالات بسیار نوشت، بنیاد مطالعات ایران را پایه‌گذاری کرد، مدیر عامل چند سازمان زنان بود و در سال 2000 سازمان بین‌المللی زنان برای آموزش و مشارکت را بنیان گذارد و تا حال نیز ریاست آن را عهده‌دار است. مهناز افخمی این هفته به مناسبت روز جهانی زن میهمان وبسایت رادیو فردا بود. 46 نفر از شنوندگان رادیو فردا از او سوال کردند. سوالها را با هم خواندیم، آنها را به 7 دسته به علاوه چند سوال شخصی و چند اظهار نظر تقسیم کردیم. اولین دسته از سوالها درباره فرهنگ خانواده، فرهنگ مردسالار و فرهنگ‌های قومی و نقش آن در موقعیت زن است که آنها را با مهناز افخمی در میان گذاشتند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم افخمی با تشکر از شرکت در این برنامه، نویسنده به اسم یسنا از شهر یاسوج میپرسه: من در شهری زندگی میکنم که در اون بی‌معنی ترین چیز حقوق یک زنه. دختران تحت اجبار خانواده مجبور به ازدواج میشن، آمار خودکشی بین زنها به شدت بالاست، ترس از خانواده ها اجازه فرار به اونها رو نمیده، قتل‌های ناموسی رواج داره. چگونه میشه این وضعیت رو تغییر داد؟ نویسنده دیگه به اسم مهسا مینویسه: با سلام خدمت خانم افخمی، فکر می کنید درونی شدن حقوق زنان و احترام به آنها به عنوان یک انسان صرف نظر از جنسیتشون باید از خانواده شروع بشه؟ لیلا بهزاد از شهر رام هرمز زن ستیزی رو دینامیزم جمهوری اسلامی دونسته و میپرسه: مبارزه زنای کشور ما برای کسب حقوق برابر بدون بالا رفتن سطح آگاهی مردمون ممکن نیست، برای این کار چی کار باید کرد؟ و بالاخره سلما از اهواز که فکر کرده سوالشو نمیخونیم نوشته که: خانم افغانی، من یه زن عرب اهوازی هستم. عقب موندگی فرهنگی در میان زنان ملت اهواز خیلی ملموس‌تر از دیگر ملیت‌های ایرانه. سوال من اینه که چرا زنان ملت من به جرم عرب بودن از جنبش زنانی ایرانی عقب موندند؟ اگه لطف کنیم به این دست از سوالا جواب بدید.
سوالای بسیار اساسی و خوبی هست و خیلی موضوعهای مهمی رو مطرح میکنند. این ارتباط بین وضع زن در خانواده و نقش زن در خانواده و نقش زن در جامعه بسیار مهم و اساسی است. و همینطوری که گفته شده، در واقع پدرسالاری که فرهنگ حاکمه بر تقریبا میشه گفت همه جوامع در طول تاریخ بوده تا اواخر قرن 19 هم، اون چیزیست که زیربنای این نوع تفکرات و این نوع ارتباطات حاصل از اون تفکرات هست. و خب هممون میدونیم که در دنیایی که پدرسالاری برش حکم فرماست، یک نوع تفاوت‌های اساسی بین زن و مرد گذاشته شده که تقسیم و جداسازی مردان و زنان جزش هست. یعنی زنان در خانواده فعالیت میکنن، مردان در خارج خانواده. مسائل مربوط به اشتغال، به آموزش، به مشارکت سیاسی و اقتصادی همه بر اساس این تقسیم فضاها و تقسیم نقش هاست و قوانین هم ضامن اجرای این تقسیم بندی هستند، این مرز بندی هستند. و دوباره خوبه که اون تصویر تاریخیشو در نظر داشته باشیم، برای اینکه اون وقت میبینیم که تا چه حد این فرهنگ پدرسالاری ریشه‌ای هست و بنیادی هست و تقویت شده توسط همه یادگیری ها و آموزش ها در مدارس، در خانواده و همچنین در ادبیات، در هنرها، در همه این زمینه ها. پس مسئله خیلی بنیادی و عمیقه و عوض کردنش همیشه احتیاج به آگاهی داره، آگاهی افراد به حق خودشون، آگاهی افراد به اهمیت آزادی خودشون و داشتن نقش در تعیین سرنوشت خودشون. و حالا مثلا سوال پیش میاد که چرا زنان از زنان پشتیبانی نمی کنن در زمینه‌های مدیریت و رهبری؟ چرا زنان خودشون به خودشون اعتقاد ندارن و برای خودشون کار نمی کنن؟ در واقع سوال این که چرا زنان رو قبول ندارن؟ چرا با خودشون بعضی وقتا بیشتر می جنگن تا حتی با مردانی که حقوقشون زیر پا می زارن؟ یا چرا متحد نیستن؟ چراهای مختلفی از این قبیل. خب باید اینو درک کنیم که زنان هم در شکل دادن به فرهنگ نقش مهم می دارن، هم در حفظش و منتقل کردنش به نسلهای آتیه. چون فرهنگ حاکم پدرسالاری بوده، زنان هم اون فرهنگ رو درونی کردن پیش خودشون و برای عوض شدن این همه با هم بایستی عوض شیم. البته زنان چون مسئله بهشون خیلی از نزدیک مربوط میشه این در این دوران ما، بایستی نقش پیشروی داشته باشن در تغییر این و بعد اعتقاد داشته باشیم که مهمه که از حقوق خودمون دفاع کنیم و مهمه که بچه هامونو چه مرد چه زن چه پسر چه دختر جوری بار بیاریم که اونها هم بتونن در تغییر این فرهنگ نقش داشته باشن و همچنین بدونیم که فرهنگ قابل تغییره، قابل انعطافه، یه چیز خیلی دینامیکیه، چیز ثابت و جمدی نیست.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم افغانی، میشه گفتش که زن ستیزی در خانواده در واقع یه بخشش به عهده خود زنها هستش؟ یعنی این زنها هستن که پسرهاشون رو بزرگ میکنن، تربیت میکنن یا تأثیر میذارن روی خانواده و آگاهی اونها هست که آگاهی زن رو تضمین میکنه؟
100% درسته، بله. یعنی در واقع منظور من این بود که ما هم قربانی همون فرهنگی هستیم و اون فرهنگ در فکر ما هم همونقدر بومی شده که در فکر مردان و برای عوض کردنش باید خودمون رو عوض کنیم اول و بعد این رو منتقل کنیم به دختران و پسرانمون و به جامعه. و در نتیجه میخواستم بگم که قبول شده نباید باشه که چون ما زنیم طبیعتاً بایستی در افکار مرد سالارانه نداشته باشیم. چون زنیم ما هم در همون جوامع زندگی کردیم، ما هم با همون فرهنگ بزرگ شدیم، ما هم همون ارزش‌ها رو بهمون دادن که به مردان دادن، ولی خب چون زندگی ما بستگی به تغییر این فرهنگ داره، ما بایستی که یک حرکت خیلی قوی و فراگیری داشته باشیم برای اول از همه عوض کردن فکر خودمون و بعد توسعه این به خانواده و به جامعه.
جواب سلما از اهواز رو هم اگه ممکنه در مورد اقوام.
بله بله. خب البته که اقوام مختلف ایرانی بایست که حقوق مساوی داشته باشن در مقابل قانون و البته که زنان بایستی این مسائل رو کنار بگذارن و متحد باشن و همه با هم کار کنن. یعنی فقط مسائل تفاوت‌های زبان و یا قومیت هم نیست، تفاوت‌های ایدئولوژی سیاسی، طبقاتی و غیره. در واقع هدف زنان بایستی جوری طرح بشه که فراگیر باشه و حمایت بشه از طرف همه و همه درش نقش داشته باشن و واقعا باعث تأسفه اگه بعضی از اقوام نتونن اون مشارکتی که لازمه داشته باشن.
خب دسته دوم سوالها درباره حجاب هست. ناهید از شهر قشم میپرسه: خانم افخمی، ما زنان ایران گیر افتادیم و مجبور به پوشیدن حجاب هستیم. من هیچ اعتقادی به اون ندارم، اونو باعث تحقیر خودم و زنان ایران میدونم. ما باید چیکار کنیم و تا کی این وضع تحمل کنیم؟ مونا میپرسه: خانم افخمی، به نظر شما نداشتن حجاب برای یک زن محدودیته؟ و اصلا چرا خیلی ها با حجاب مخالف هستن؟ به نظر من مخالفت اونها ریشه در مسائل جنسی داره. کوروش از شهر مسکو میپرسه: با توجه به اینکه اولین نماد آزادی یک زن در انتخاب استفاده از حجاب یا عدم استفاده از اونه، به نظر شما یک کشف حجاب دیگه لازمه؟ جالبه که بیشتر نویسنده ها مرد هستن در این قسمت. خانوغلان از شهر خلخال روستای آقباش مینویسه: با توجه به اینکه زنان ایران بعد از انقلاب حضور گسترده تری در جامعه دارن، به طور مثال تعدادشون در دانشگاه، آیا داشتن حجاب واقعا سدی برای پیشرفت زنان در جامعه است؟
اون چی که مهمه در زمینه حجاب این نیست که افراد بایستی آزاد باشن که پوشش خودشون رو تعیین کنن و البته اینکه با زور و با تنبیه کردن و مجازات شما بخواید که به مردم تحمیل کنین که چجوری لباس بپوشن یا خودشون رو پوششی رو انتخاب کنن، کاملا ضد تمام موازین بین المللی حقوق بشر هست. البته باید در نظر داشته باشیم که مسئله پوشش به صورت حجاب در هیچ جای مذاهب، هیچ کدومشون و اسلام جز اونها، دستوری در این زمینه داده نشده. یعنی همیشه اون چی گفته شده اصل گفتار این بوده که بایستی زنان معقول لباس بپوشن و خودنمایی نکنند، وگرنه هیچ نوع حجاب خاصی در قرآن نیامده. در واقع اون چی که مهمه این نیست که زنان بتونن اونجوری که مورد نظرشون هست، مورد علاقه شون هست، سلیقه شون هست لباس بپوشن. آیا این به تنهایی محدود کننده است؟ من تصور نمی کنم. یعنی صرفاً حجاب محدود کننده نیست مگر اینکه به فلسفه زیربناییش بپردازیم. این اصل بسیار مهمی رو مطرح می کنن که برمیگرده به همون حق انتخاب. اگر به دلیل اعتقادات مذهبی یا به هر دلیل دیگه کسی نخواد حجاب استفاده کنه، واقعا بایستی آزاد باشه که نکنه. منتها مسئله در سطح بین المللی به این صورت مطرح نشده، به خاطر اینکه خود زنان ایرانی همیشه به نظر میاد که این رو در یک درجه اول اولویت قرار نمیدن. یعنی اون چی که ما میشنویم و در واقع از خود ایران الهام میگیریم، تصوری نیست که این اساسی نیست برای زنان ایران. و اگر حرکت واقعا به اون طریق باشه که این رو به عنوان یک مسئله اساسی مطرح کنن، دنباله گیریش در سطح بین المللی هم آسان تر میشه.
با تشکر از خانم افخمی، از اونجا که وقت رادیوی ما برای شنیدن تمام پاسخهای ایشان کافی نیست، دنباله این مهم را به همکاران وبسایت محول میکنیم و شما میتوانید تا چند روز دیگر پاسخ مهناز افخمی به تمام سوالهایتون را بر روی وبسایت رادیو فردا بخونید.
فقط تا چند روز دیگه بقیه سوال و جواب‌ها رو میتونید توی وبسایت رادیو فردا بخونید با خانم مهناز افخمی، اولین وزیر در امور زنان قبل از انقلاب. با نزدیک شدن به بازی المپیک پکن، 100 راهب بودایی به نشانه اعتراض به دولت چین از هند تا لهاسا در تبت را پیاده روی میکنند. جزئیات این راهپیمایی طولانی رو هم میتونید تو وبسایت رادیو فردا بخونید. همین الان در وبسایت رادیو فردا هست، در واقع راهپیمایی که درست قبل از المپیک پکن برگزار میشه، radiofarda.com. آخرین پروکسی ما هم هست borujerdian.com، borujerdian.com. تکرار میکنم، borujerdian.com. مطالب فرهنگی هم داریم، از جمله در مورد پاکسازی کتابخونه ها از بعضی از کتابایی که قبلا مجوز گرفته بودن، یکی از فرج سرکویی و یک گفتگو هم با عباس معروفی. نوبت میرسه به جهان ورزش، با فریبرز غریب همراه میشویم.
دنیای ورزش. ششمین دوره مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا از فردا چهارشنبه در شهرهای مختلف قاره کهن آغاز می‌شود. در این بازی‌ها تیم سایپا به عنوان قهرمان لیگ برتر و سپاهان به عنوان قهرمان جام حذفی فوتبال ایران شرکت دارند. سپاهان در گروه اول این بازی‌ها در کنار تیم‌های الاتحاد سوریه، کروچی ازبکستان و الاتحاد عربستان قرار دارد و سایپا هم در گروه دو با تیم‌های الکویت کویت، نیروی هوایی عراق و الوصل امارات مبارزه می‌کند. طبق برنامه اعلام شده از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، فردا سپاهان ایران در ورزشگاه فولادشهر اصفهان پذیرایی از تیم الاتحاد سوریه را بر عهده دارد و سایپا باید در کشور کویت با تیم الکویت مسابقه بدهد. امشب در ایتالیا یک دیدار موبقه از مرحله 1/8 پایانی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا انجام می‌شود که تیان تیم اینتر میلان در ورزشگاه جوزپه ماتسا در میلان پذیرای لیورپول انگلیس است. قرمزپوشان انگلیسی در بازی رفت با 2 گل به پیروزی رسیدند و امشب با 1 تساوی هم می‌توانند جواز صعود بگیرند. اما اینتر که در حال حاضر صدرنشین مسابقات سری آ ایتالیا است، برای صعود به دور 1/4 باید امشب 3 گل بزند بدون اینکه گلی دریافت کند. روبرتو مانچینی سرمربی اینتر میلان دیشب در یک مصاحبه مطبوعاتی تاکید کرد که اطمینان دارد تیمش با به ثمر رساندن 3 گل جواز صعود خواهد گرفت. سرمربی تیم ملی فوتبال امارات، یکی از حریفان ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی، اسامی 24 بازیکن را برای دیدار با تیم ملی سوریه اعلام کرد. به نوشته روزنامه‌های امارات، برنو متسو سرمربی فرانسوی تیم ملی امارات اعلام کرد که از روز 25 اسفند اردوی جدید این تیم آغاز خواهد شد. تیم ملی فوتبال امارات به همراه تیم‌های ایران، کویت و سوریه در گروه 5 مسابقات مقدماتی جام جهانی قرار دارد. امارات که در بازی اول خود کویت را شکست داده، هم اکنون با 3 امتیاز در صدر این گروه قرار دارد و تیم‌های ایران و سوریه هم هر کدام با 1 امتیاز دوم و سوم هستند. طبق برنامه روز 6 فروردین ماه در این چارچوب تیم امارات با سوریه دیدار می‌کند و ایران هم به مسافت تیم کویت خواهد رفت. رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال ایران اعلام کرد تیم‌هایی که بیش از 3 بازیکن در تیم ملی دارند، بازی‌های هفته 25 لیگ برتر را به جای روز 27 اسفند روز 10 فروردین ماه برگزار خواهند کرد. طبق برنامه قرار بود هفته 25 مسابقات لیگ برتر ایران روز 27 اسفند به پایان برسد. به گفته مسئولان فدراسیون فوتبال ایران، اسامی بازیکنان تیم ملی این کشور روز چهارشنبه اعلام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
قبل از اینکه مجله شامگاهی امروز رو تموم بکنیم، می‌خواستیم همراه همکارامون تو رادیو فردا یک تبریک ویژه بگیم، اما قبلش پیغامی بشنویم که دلیل این تبریک گفتن ماست.
الو سلام خواستان از شما خواستان از شما شما تولد منه شعر مزیه پخش خیلی ممنون خدا فرد.
شنونده این نوجوان رادیو فردا ممنون که پیغام گذاشتی اسد بخیر. دنبال این آهنگ نازی نازی خیلی گشتیم ولی نمیدونم دقیقاً اسمش چیه. به هر حال توی بخشای خبری نمیتونیم آهنگ پخش بکنیم ولی میخواستم از طرف همه همکارایی که امروز با ما بودن تو رادیو فردا برای من خواستن که تولد تو رو تبریک بگیم. امیدوارم آهنگ نازی نازی رو توی بخشای موسیقی بشنوی. اگه صدای ما رو میشنوی یه بار دیگه تولدت مبارک. برای بقیه کسایی که امروز متولد نشدن هم آرزوی سرخوشی میکنیم و سلامتی. شب همه بخیر.